بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 139. موضوع بحث این بود که وقتی یه قیدی رو ما مشاهده میکنیم، آیا این قید قید وجوبه یا قید واجبه؟ عرض کردیم که مرحوم شیخ معتقد بودن به اینکه اصلا قید وجوب محاله و هیچ وقت قید نمیتونه قید وجوب باشه. وجوب ها همه مطلقه. خداوند وجوب حج رو، وجوب صلات رو، همه رو از اول از همه خواسته و همه قیود قیود واجبن. لکن قیود واجب دو دسته است. بعضیش واجب و تحصیله، مثل طهارت و وضو گرفتن. بعضیش واجب و تحصیل نیست، مثل زوال مثلا یا مثل استطاعت. ولی این قیدها همه قید واجبن. ما اصلا چیزی به اسم قید وجوب در واقع نداریم. حالا ما نسبتی که البته به شیخ داده شده و این نسبت خیلی معلوم نیست نسبت درستی باشه، چون در مکاسب مرحوم شیخ زیاد قید رو قید وجوب گرفتن. بحث در اشکالی بود که مرحوم شیخ داشتن و فرمودند به خاطر این اشکال محاله که قید وجوب یا به تعبیر ایشون قید هیئت باشه. هیئت یعنی طلب اکرام، و حتما قید واجبه و قید اکرامه. میخواییم جواب مرحوم شیخ رو عرض بکنیم. دو تا پاسخ جناب آخون به شیخ دارن و این دو تا پاسخ پاسخیست که ایشون میده و میگه بر اساس این دو تا پاسخ ما میتونیم قید رو هم قید هیئت بگیریم. من یه بار این قاعده رو بگم، بعد استدلال جناب شیخ رو عرض بکنیم و بعد هم پاسخ آخوند. بحث در این بود که اگر من به شما مثلا بگم که ازا جا زید این مجی شد قید ما، فا اکرم هو اکرامش کن، گفتیم این دو تا چیز دارد. این فا اکرم یه هیئت داره که طلب اکرامه، که بهش گفتیم خدمت شما عرض کنم که طلب بهش گفتیم، وجود بهش گفتیم، اراده بهش گفتیم. در مقابل یک ماده داره که خود اکرامه، که بهش واجب گفتیم، مراد گفتیم، مطلوب گفتیم. گفتیم مرحوم شیخ میفرماید این قید نمیتونه، محاله اصلا قید هیئت باشه و مجبوره که قید اکرام باشه، یعنی طلب مطلقه. و نمیگم وقتی زید آمد این مجی که آمد من طلب میکنم، الان طلب ندارم. دقت کنید این قید هیئت باشه معلوم بشه. قید هیئت باشه یعنی من الان طلب ندارم طلب اکرام، وقتی زید آمد تازه من طلب اکرام میکنم. درست شد؟ قید ماده باشه یعنی من طلب اکرام کردم، حالا شما خود اکرام رو میخوای انجام بدی، صبر کن زید بیاد. درست شد؟ شیخ فرمود که اصلا محال قید رو ما قید برای هیئت بگیریم و مجبوریم این رو قید ماده بگیریم. چرا محال است قید هیئت بگیریم؟ بیانی که ایشون داشت این بود که میگفت هیئت، حالا یا بگو طلب یا بگو وجود، موجود بله شخصی است یا جزئی حقیقی است. شخصی قابل تقیید نیست. این اصل استدلال ایشون همین که دیروز هم عرض کردیم. بعد برای اینکه شخصی است یه برهانی اقامه کرد، خب شخصی برای اینکه موجوده و شیء ما لم یتشخص لم یوجد، موجود خارجیه، چون موجود خارجیه ما لم یتشخص لم یوجد. مرحوم آخوند دو تا جواب میده. جواب اول ایشون میفرمایند که ما قبلا هم گفتیم، جواب اول، در جواب اول ایشون مقدمه اول رو میزنند، اینکه هیئت یه امر شخصی است، یعنی وجوب یه امر شخصی خارجی است رو نمیپذیرند. چرا؟ دقت کن، ایشون میفرماید هیئت معنای حرفیه. اگر شما در معنای حرفی مثل مشهور قائل می شدید که معنای حرفی جزئی خارجیه، اشکالتون درست بود. معنای حرفی شخصی خارجی می شد، معنای فی اون زیدون فدار خارجیست، اون تشخص خارجیست، از شیء مالم یجب لم یوجد می اومد، مالم یتشخص ببخشید، مالم یتشخص لم یوجد می اومد، چون خارجی می شد. یعنی هیئت معنای حرفیست. اگر شما معنای حرفی، اگر معنای حرفی رو جزئی حقیقی و شخصی بدانی، مجبوریم سراغ جواب دوم بریم که عرض خواهیم کرد. اما اگر شما برابر قول صحیح، یعنی نظر آخوند، بگی معنای حرفی جزئی حقیقی و شخصی نیست، بلکه مثل معنای اسمی وز آم موضوع له آم مستعمل فیه آم، هم وز آم هم موضوع له آم هم مستعمل فیه آم است و فقط، بله، شرط استعمال خاص است. یعنی وضع عام، موضوع له عام، یادتون هست مفصل بحث میکردیم، گفتیم وضعش عامه، موضوع لهش عامه، مستعملون فیهش هم عامه. میگیم پس چیش خاصه؟ شرط الوضعشه. یعنی من در معنای عام استعمال کردم، اما جایی استعمال کردم که جایی استعمال خاصه، ولی من در معنای عام استعمال کردم. فی در معنای عام فی استعمال شده، اما جایی که جزئی خارجی است، در شرط وضع خاص مثلا. خب اگر اینجوری باشه، موضوع له مستعمل فیهش هم عامه، وقتی عام شد قابل تغییره، وقتی عام شد قابل تغییره. یعنی آقای شیخ همونطور که اسم زید قابل تغییره، همونطور که اکرام قابل تغییره به عنوان یه اسم، شیخ همین رو میگفت دیگه، میگفت هیئت رو نمیشه قید زد، هیئت معنای حرفیه، جزئی خارجیه، تشخص یافته است، وجود خارجی است، معنای حرفی رو ما اینجوری معنا میکردیم دیگه، اینو نمیشه قیدش زد. آخون میفرماید اگر شما حواست میبود و معنای حرفی رو اونجوری که ما گفتیم معنا میکردی، معنای حرفی هم مثل اکرام بود، هیچ فرقی بین اکرام که شما قیدش رو میپذیری، معنای اسمیه دیگه، و هیئت که قیدش رو نمیپذیری، هیچ فرقی بین این دوتا نیست، هم هیئت اکرم هم خود اکرام، هر دوتا وضع موضوع له آم مستعمل فیها، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی هیچ فرقی نکرد، همونطور که اکرام میشود قید بخورد، هیئت هم میشود قید بخورد. روشن چی شد؟ یعنی شما گیرت اینه، میگی هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی هم جزئی حقیقیه، یعنی تشخص خارجی است که بعد میگفتی از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. یعنی گیرت این بود دیگه، اون مقدمه که برای درست میکردی، میگفتی هیئت وجود است، شیء تا تشخص نیابد وجود نمییابد. یادتون هست این قیاس رو دیروز برای این گفتی؟ میگفتی هیئت وجود خارجیه، شیء هم تا تشخص پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه، پس هیئت شخصیه. مشکل شما چیه؟ مشکل اینه که هیئت رو وجود خارجی میدونی، در حالی که ما هیئت رو معنای حرفی است کلی میدونیم. جزئی نمیدونیم. این اگر بخوایم کامل استدلال رو بگیم و بگیم کدوم مقدمه رو جناب آخوند نمیپذیره، ایشون برای این قیاس اون رو دیروز عرض کردیم، هیئت وجود خارجی است، شیء ما لم یتشخص لم یوجد، یعنی تا تشخص و شخصی نشه وجود پیدا نمیکنه. وقتی شخصی شد یعنی یکی امر محقق خارجی شد، موجود خارجی شد، خب این دیگه قابل تغییر نیست. مرحوم آخوند این مقدمه رو میزنه اولی، یه هیئت وجود خارجی جزئیه کی گفت؟ چیه؟
مثل معنای اسم.
آه اینجا بلکه مثل معنای اسم، وضع آم، موضوع له آم، مستعملون فیه آم، همه چیش آم. درست شد؟ باز این آم ترسم بیشتر عبارت شما رو سخت. پس مرحوم آخوند میفرماید گیر شما اینه که با نگاه مشهور داری به قضیه نگاه میکنی. با نگاه مشهور هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی هم جزئی خارجیه، جزئی حقیقیه، بعد هم میگی پس حتما تشخص داره. وقتی هم که تشخص داشت قابل تقیید نیست. ما میگیم که ولی من آخوند معتقدم هیئت مثل معنای اسمیست، هیچ فرقی نمیکنه. همونجور که اون کلیه اینم کلیه، همونجور که اون قابل تغییره اینم قابل تغییره. یعنی به بیان مرحوم آخوند هیچ فرقی بین طلب اکرام که معنای هیئت و خود اکرام که معنای اسمیه، این معنای حرفیه، این معنای اسمیه، هیچ فرقی بین هیئت و ماده اکرام نیست. اگه اکرام میشه قید زد، هیئت هم میشه قید زد، چون اونم معناش وضع موضوع له هم مستعمل فی عامه. اینا رو قبلا بحث کردن دیگه. یعنی بحث این که در حروف وضع موضوع له مستعمل فی عام، مثلا اونجا هم همش تبادل و ظهور و اینا بود، یعنی دلیل که شما فکر کنید مثلا دلیل ریاضی اقامه کردن دو تا چهار تا اینجوری نبود که، اونجا هم با ظهور و تبادل و اینا بحثو پیش بردی، ولی اونجا میگه اونجا حل کردیم این نکته رو.
جوابشون در
اول
مثلا در فرض که جزئی
هایی
باشه چی
حالا عرض می‌کنیم نگفتم. این تیکر رو بخونیم تا. اما حدیث و عدم اما حدیث و عدم اطلاق فی مفاد الهیئه، این که میگید هیئت جزئی حقیقیه و اطلاق نداره که من بخوام قیدش بزنم، این بود دیگه. عدم اطلاق در مفاد هیئت یعنی میگید هیئت چون معنای حرفی است اطلاق نداره و چون معنای حرفیست در واقع قید نداره، شخصیه ولی نمیشه قیدش زد. فقط حققناه سابقا، ما قبلا اینو خوب تقریر کردیم، خوب محققش کردیم که ان کل واحد من الموضوع له و المستعملون فیه فی الحروف یکون عاما که وضعها، هر کدوم از موضوع له و مستعمل فیه در حروف عامه، مثل وضعش، مثل معنای متصورش که میگفتی معنای متصور عام، موضوع له عام، مستعمل فیه هم عام، همه چیش عامه، چون مستعمل فیهش هم عامه پس شخصی نیست. هیئت هم معنای عام میدارد، معنای عام طلب کردن، اینجوری نیست که معنای حرفی جزئی خارجی باشد با تشخص خارجی باشد. من یه ذره اینو توضیح بدم، ترسم بیشتر توضیح بدم بیشتر دوستان اذیت شن. مثلا شما این تو بحث میگید زیدون فدار مشهور اینجوری میگن، یعنی زید یه معنای عامه، ادار هم معنای عامه، فی خصوص ربط این زیدو داره، یعنی شخصی، همین زیدو داری که الان تو ذهن منه یا همین زیدو داری که الان تو خارجه، شخصیه کاملا، همین خصوص همین ربطه، چون ربط دیگه جز ربط چیزی نیست، خصوص همین ربط، چون خصوص همین ربطه میشه شخصی. وقتی شخصی شد دیگه قابل صدق نیست، یعنی قابل ببخشید تغییر نیست. آخوند میفرماید نفی هم معناش عامه، زید فی معنای عام، دار هم معنای عام، مستعمل فی همش معنیش عامه، چون عامه قابل تغییره. همینا به جای فی شما هیئت قرار بدید، هیئت کارش ربط بین ماده و اون نسبت دیگه، که بخوام بشه این طلب اکرام نسبت مثلا طلب اکرام. و انما الخصوصیه من قبل الاستعمال کل اسما، این خصوصیت و جزئیت از قبل استعماله، یعنی حین استعماله، مستعملون فیهتون عامه، لکن حین استعمال که ما با شرط الوضع اینو اگه یادتون باشه توضیح دادیم. بله، و انما الخصوصیه من قبل الاستعمال، این خصوصیت از ناحیه استعمال خدمت شما عرض کنم حاصل میشه، یعنی کسی که استعمال میکند معنای حرفی را جزئی تصور میکند، یعنی مستعمل و فیه عامه، اون شخص استعمال میکند ولی در معنای عام استعمال میکند. کل اسما، تو اسما هم همینطوره، خصوصیت و شخصیت از ناحیه استعمال میاد، یعنی زید معناش عامه. و انما الفرق بینهما، با همون توضیح هایی که قبلا گفتیم، فرق بین اسماء و حروف، انها وضعت لتستعمل و قصد و قصد به هل معنا به ما هو هو، فرقش فقط اینه که اسماء وضع شدن برای اینکه استعمال شوند. این برای اینکه استعمال شوند رو ما به صورت شرط الوضع معنا کردیم، اگر یادتون باشه آی تبریزی جور دیگری معنا کردم، به صورت جعل تألیفی ترجمه کردم، همون موقع های یادم توضیح میدادیم که گفتم این خلاف ظهور عبارت جناب آخونده، ما همون شرط الوضع معنا میکنیم. انما وضعت لتستعمل، وضع شدن برای اینکه استعمال شوند این اسما، و قصد بها به حل معنا به ما هو هو، قصد بشود به این اسما معنا به صورت به ما هو هو، یعنی مستقلن. و الحروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانی ها به ماهی آله، حروف وضع شدن که استعمال بشن، استعمالش عام بها، ولی قصد ما چیه؟ و قصد بها معانی ها به ماهی آله، قصد شود معانیش از اون جهت که آلت هستن و ربط هستن. یعنی خلاصش در حروف هم وضع عام، موزون له عام، مستعمل فی عام، فقط تصور خاص یا قصد خاص. و حالتا لمعانی متعلقات ها، اینها به معنی آلت و حالتی برای معانی متعلقاتشون، چون ربط دیگه، ربط به متعلقشه، ربط به بصره است مثلا، ربط به زید و داره مثلا این فی. فلحاظ العالیه کلحاظ الاستقلالیه لیس من توارع المعنا، لحاظ عالیت و استقلالیت از تواری و عوارض معنا نیستن، معنا که هم مستعمل و فیه تو همش عامه، به قصد مستعمل برمیگرده نه به معنا، معنا عامه و از آموز و لحاظ مستعمل و فیه هم عام، قصد مستعمل است که قصد مستعمل گاهی مستقل میشود گاهی ربطی میشود. بل من مشخصات الاستعمال، این از مشخصات استعماله، یعنی از ویژگی های اون استعمال و مستعمله، یا بگید به قصد در واقع مستعمل برمیگرده. کما لا یخفا علی اول درایت و نها، کسی که دارای درایت و عقل باشه، این نها یعنی همون عقل، توی جامعه کبیرم داریم اول نها، این نها یعنی عقل. فطلب المفاد من الهيئه المستعمله فيه مطلق، پس طلبی که افاده می شود از هیئت و فهمیده می شود از هیئت، که المستعمله فيه، یعنی هیئتی که مستعملتون فی طلب، فیه رو بزنید به طلب، هیئتی که مستعمل شده است در طلب، این طلب هم میشه مطلق، شخصی نشون، قصد استعمالش شخصی است، مستعملون فیهش عامه، قصد استعمال و خصوصیات استعمال شخصیه. اینجوری خیلی ایشون داره تلاش میکنه، واقعا خسته نباشن، واقعا تشکر میکنه، ولی خلاف ظهور معنای حرفیه ظاهرا همون نظر مشهور درست. مع بله قابل تغییر، وقتی مطلق شد، مطلق میشه یعنی کلی، وقتی مطلق شد دیگه قابل تغییره، شخصی نیست که نشه قیدش. ما بریم سراغ پاسخ دوم. اگر کسی بگه که خب آقا
حالا طبق نظر مشهور چی؟ ما بگیم معنای حرفی جزئی حقیقی هست. ایشون در پاسخ میفرمایند اونجا هم تقییدش اشکال نداره. اونی که اشکال داره اینه شما یک جزئی داشته باشی محققاً خارجاً بعد قیدش بزنی، این محاله. یعنی این شی محققاً خارجاً موجود شود بعد حالا بخوای قیدش بزنی به طلوع خورشید، این هستی قید چیزی نمیخوره. ولی همون اول مقیداً موجود بشود که اشکال نداره که. یعنی شما همون اول شما بگید من این ماژیک را مقید به سیاه خلقش میکنم، این که اشکال نداره. بله ماژیک خلق شده را بعد بگی اینو قید بزنیم به مشکی بودن دیگه معنی نداره، این دیگه هست. بگی ماژیکی که موجود است را قید بزنم به اینکه باید مشکی باشد، این دیگه هست، این قید نمیخوره. اما قید را اگر به صورت با اون قید اصلا ایجاد بشه، یعنی با قید مشکی بودن ایجاد بشه، این که اشکال نداره. اصطلاح فلسفیشو بگه، من خیلی انتظار داشتم که ایشون اینجا اصطلاح فلسفیشو بگه که خاطر اینکه توضیح نده. ما یه جعل تألیفی داریم، یه جعل بسیط. جعل تألیفی یعنی جعل شیء و شیئاً، یعنی یه چیزی هست یه قیدی بهش اضافه کنی. این بله در وجود حقیقی نمیشه جعل تألیفی انجام ده. اما جعل بسیط، جعل بسیط یعنی چی؟ یعنی جعله هاکذا، یعنی همینجوری خلقش کنی، نه یه قیدی بهش اضافه کنی، همون اول با همین قید خلقش کنی. دقت میکنی؟ یعنی اصلا ویژگیش این باشه، این که اشکال نداره که. لذا ایشون میفرمد اگر هم معنای حرفی جزئی و شخصی هم باشه، حالا جوابمون چیه؟ میگیم آن چه یا بله آن چه برای جزئی حقیقی خارجی ممتنع است این است که جزئی حقیقی خارجی موجود شود سپس قیدی به آن اضافه شود، این ممتنه. یعنی بگی این امر موجود است بعد بخوای قیدش بزنی، این بله این ممتنه. اما یا لکن تحقق و وجود یافتن جزئی حقیقی مقیدن امری ممکن بلکه رایج است. یعنی این امر جزئی حقیقی رو مقیدن موجود کنیم، یعنی حین وجودش مقید باشه، نه اینکه اول موجود شه بعد قید بخوره، این بعیده، این محاله. جزئی حقیقی موجود شه بعد قید بخوره محاله. اما ما اینو نمیگیم، ما میگیم این معنای هیئت و این معنای حرفی از همون اول مقیدن موجود میشه. رو مثال تطبیق بدی خیلی قشنگ میشه. یعنی چی؟ یعنی این نیست، این غلطه که بگی من طلب یا آمر طلب اکرام می کند سپس طلب موجود را مقید به مجیء زید می کند، این غلطه. ما اینو نمیگیم. این که بگی من اول طلب اکرام می کنم با هیئت بعد این طلب اکرامی که انجام شده و موجود است را مقید به مجیء زید می کند، بگیم این غلطه. این طلب اکرام یه امر حقیقی جزئی خارجی قابل تغییر نیست. پس چه اتفاقی افتاده؟ درستش اینه، خوب دقت کنید. از ابتدا طلب اکرام مقید به مجیء زید موجود می شود، یعنی از همون اول اصلا طلب اکرامم اکرمم مقید به مجیء زید با تمشون. وقتی شما یک هیئتی رو میخواید درست کنید، مثلا فی رو میخواید درست کنید، زیدون فدار، زید با تمام قیودش، دار با تمام قیودش باعث تحقق فی میشه. بیاید تو بحث هیئت، اون اکرم و اون ماده و صورت که داره با هم ترکیب میشه، هیئت رو میخواد بسازه و این نسبت رو میخواد درست کنه، با تمام قیودش، با تمام شرایطش هیئت رو میسازه. از جمله شرایطش چیه؟ اون تقید به مجیه. بنابراین مشکل ما چی بود؟ خوب دقت کن، مشکل ما چی بود؟ مشکل ما این بود که هیئت اکرم، هیئت افعل یا اکرم یا افعل، این هیئت افعل که کارش ایجاد نسبت، هیئت افعل که کارش ایجاد نسبت بین اکرام و فاعل مثلا انت بود، مشکل ما این بود که این هیئت معنای حرفی بود و جزئی حقیقی، درسته؟ لذا قابل تغییر نبود. مشکل ما این بود دیگه، میگفتیم معنای حرفی رو ما جزئی حقیقی میدونیم، معنای حرفی رو شخصی و وجود خارجی میدونیم، قابل تقیید نیست. ما میگیم این نسبت وقتی میخواد شکل بگیره با تمام قیودش شکل میگیره، از جمله قیودش تقیید به مجیه، یعنی با تقیید به مجی موجود میشه. لازم مشکل نداره، مثل اینکه بگه این ماژیک مقیدن به مشکی بودن موجود میشه، این اشکال نداره. اما ماژیک موجود بشه بعد میخوای قیدش بزنی به مشکی بودن، این معنی نداره. نه، ما الان امکان رو میخواییم اثبات کنیم، ما الان میخواییم بگیم وجود مقید شده یا نشده. ببینید حتی خود مرحوم شیخ هم قبول داشت ظهور تقیید وجوبه، ولی میگفت عقلا محال است، لذا ما نمیتونیم قید وجوب بگیریم. ما الان نمیخواییم اثبات کنیم که قطعا قید وجوب است، شما بگید کجا معلوم، شاید قید واجب باشه. ما میخواییم چی بگیم؟ میخواییم بگیم قید وجوب محال نیست. هم
نگرفته باشم خیلی بعیده که مثلا یه سری امهای هست خود اون هم از طرف شاره وقتی جرد.
آها میگید این حرف عجیبه که مرحوم شیخ نفهمه این نکته رو که مقیدن جرد بزن، اصلا اصل این نسبت معلوم نیست. ما اساسا مشکلمون اصل نیست، اصلا ما اصلا یه گیر دیگه داریم. بعید مرحوم شیخ متوجه این نکته نشود که نمیشه وجوب رو میتوان قید زد و این همه زیاد داریم تغییر وجوب. آخه این چه حرفی؟ عرض میکنم رضا اکثرا میگن این نسبت ظاهرا نسبت درستی نیست و چرا؟ مرحوم نائینی یه گیر دیگری داره، از مرحوم شیخ نقل نشد. مرحوم نائینی یه اعتراض دیگری دارن و یک مانع دیگری دارن و قید رو قید هیئت ماده میگیرن نه هیئت. من خواستید فردا من عرض میکنم مشکل مرحوم نائینی چیه. از اینم جواب داره ها، ولی میخوام بگم این طریق خیلی واضحه جوابش. مرحوم نائینی یک طریق دیگری میگه قید نمیتونه قید هیئت باشه، باید قید ماده باشه. ولی این نسبت نسبت درستی نیست. اینو بخونیم. ما بریم اصلا بر فرض که اصلا حرف شما درست، هیئت جزئی حقیقی. ما انه شنچنین است که لو سلم انه فرد، فرض کنید که انه یعنی این در واقع طلب یا مفاد هیئت فرد است، یعنی جزئی حقیقی است، خارجی است. فانما یمنع من تقیید لو انشأ اولا غیر مقید، اون چیزی که ممتنع اینه، یعنی اون ممتنع است، منع میکند فرد را از تقیید اگر انشأ اولا غیر مقید، شما اول این فرد و غیر مقید انشائش کنی، جزئی خارجی، جزئی حقیقی، این جزئی حقیقی یا این فرد رو غیر مقید انشائش کنی بعد بخوای قیدش بزنی، یعنی اول مثلا اینو خلقش میکنی بعد بخوای قیدش بزنی به مشکی بودن، نمیشه. لا ما ازا انشأ من الاول مقیدن، نه اینکه شما اینو از اول مقید خلقش کنی، این اشکال نداره. یه لحظه بذار من اینو تمام بکنم. قایت الان فقط نکتش اینه، شما خوب دقت کنید، انشاءتون مقیده ولی خواستی اینو بیان کنی با دو تا دال گفتی، یه دالت اکرمه، یه دالت ازا جا از زیدونه، دو تا دال آوردی. وگرنه انشاءت از همون اول مقیدنه اینجاست، یعنی از همون ابتدا طلب اکرام مقید به مجیه. فقط خواستی بیانش کنی، چجوری بیان کردی؟ یه لفظ آوردی برای اکرم، یه لفظ آوردی برای ازا جا از زیدون، وگرنه طلب اکرام از اول مقید بوده. قایت الان قد دل علیه، یعنی دل علی مستعمل مقید، فرد مقید، به داله دو تا دال آوردی، یه دالت در واقع اون خدمت شما اکرام هیئته، یه دالت همون شرط است ازا جا است، ولی منشأت همون اول مقید بود. و خوفا غیر و انشائه، این غیر اون انشائه بله، و خوفا غیر و انشائه اولا ثم تقید و ثانیت، این کار یعنی انشاء مقید که جائزه، این غیر اینه که انشاء کنی طلب را اولا، یعنی اول بگی اکرم ثم تقید و ثانیت بعد بیای قیدش بزنی، این جائز نیست، جزئی حقیقی رو این کار رو باش نمیشه کرد. ففهم هم بعضی ها گفتن که این ففهم اشکالیه، اونم به خاطر اینه که اگر این جزئی حقیقی مشکلش در واقع خدمت شما عرض کنم که یعنی در این انشاء رو شما بگید که به خاطر هیئت انشاء جزئی شده، پاسختون خوبه، یعنی بگید به خاطر هیئت انشاء جزئیه، انشاء به خاطر هیئت جزئی شده، خب من میگم از همون اول منشأن مثلا جزئی انشاء شده. اما اگر کسی معتقد بشه که انشاء اساساً چون وجود خارجی دارد جزئیه، یعنی ذاتاً جزئیه، انشاء ربطی به هیئت نداره، نه به خاطر هیئت بلکه به خاطر فی حد ذاته خدمت شما عرض کنم جزئیست، نه به خاطر انشاء شما، فی حد ذاته این در واقع جزئیه، و چون فی حد ذاته جزئیه دیگه تقید معنا نداره، اینو تو فهمش گفتن، ولی به نظرم حرف صافی نیست و این شاید توجه به این نکته است که این حرف هم نزنید، مرحوم آخون زده فهمش، بعید نیست مرحوم آخون بخواد اشکال بکنه به این حرف، چون جزء حرفاییست که خودشون قبول ندارن، که جزئی حقیقی روشون قبول ندارن، و شما پاسخی که بر اساس جزئی حقیقی هم دادی رو بعید نیست قبول نداشته باشن، یعنی اینجا فهم جا داره تخریبی باشه. یه لحظه من اینو تموم کنم. بنابراین تو فهم گفتن این که هیئت رو میتونید شما معنای میتونید بگید انشاءش جزئی است به شرطی که فی حد ذاته جزئی نباشه، به خاطر انشاء جزئی باشه اینجوری توجیهش کن. ولی اگر کسی معتقد باشه که فی حد ذاته جزئی است، نه به خاطر انشاء، اصلا به انشاء ربطی نداره، به ایجاد ما ربطی نداره، اگر به خاطر ایجاد ما بود شما میگفتی من این را مقیدن ایجاد میکنم، اگر ایجاد ما بود میگفتی من مقیدن ایجاد میکنم، اما اگر کسی بگه آقا اصلا هیئت فی حد ذاتهی تقید دار، یعنی تقید ناپذیر است، اصلا فی حد ذاتهی جزئی است و غیر قابل تغییر، کسی این حرفو بزنه، ولی خب این حرفم قطعا به عنوان ففهم گفتن، ولی حرفم درست نیست، چون اینکه هیئت فی حد ذاتهی تقید ناپذیر است هم حرف درستی نیست، و این تقیدش به خاطر در واقع انشائشه و ربط بین نسبت هاست، این ربط رو میشود به صورت مقیدن جعل کرد، من صاف نیست برام. من این زر زودتر هم باید برم انشاءالله ادامهش رو این قلت و قلت رو میزنیم در جلسه بعد، این قلت ساده ای هم هست، میگه آقا این اگه اینجوری باشه بین انشاء و منشاء تفکیک حاصل میشه که انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.